عرض کردیم در روز گذشته نسبت به فرمایشات مرحوم صاحب عروه ما دو تا مطلب رو اینجا در میاریم. یک مطلب این است که ما بین وجوب و فعلیت در حج در مسئله اجزا تفاوت بگذاریم، ولو اجزاء غیر واجب از واجب خودش موضوعیتی داره که در امر دوم بررسی میکنیم. اما قبل از اینکه به این امر دوم بپردازیم، مل اشکال که در اینجا کسی بیاد و ادعا بکنه که ان الاستطاعت شرط لفعلیت الحج و این اشتراط برای فعلیت باشه نه برای اصل وجوب. منشأ اصولی این قصه یه قدری واضحه. چرا؟ برای اینکه ما در اصول وقتی صحبت میکنیم احکام شرعیه رو شارع جعل میکنه و مرحوم آخوند رضوان الله علیه، آخوند صاحب کفایه، ایشون عنوان می‌فرمایند که مراتب حکم اربعه است: مرتبه ملاک، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت و مرتبه تنجز. شیخ رضوان الله علیه نظر مبارکشون اینه که حکم دو مرتبه بیشتر نداره، یکی مرتبه انشاء، یکی مرتبه فعلیت. درست شد؟ اما ملاک از علل انشاء داخل در خود حکم نیست، کما اینکه تنجز از امور مترتبه بر انشاء هست نه از مراتب. اینا در اصول ما داریم. انشاء همه معتقدن که از مراتب حکمه، یعنی اصلا ابتداء حکم با انشاءه. انشاء چیه؟ شارع میاد احکام خودش رو، وجوب و حرمت خودش رو انشاء میکنه. انشاء که میکنه، همیشه در وقت انشاء، این بحث کردیم در بحث وضع اصول، در زمان انشاء همیشه ما موضوع محقق خارجی نداریم، ولذا میگن احکام مجعولتون و موضوعتون علا نحو القضای الحقیقیه. قضایای حقیقیه که میگن به این نحو است که چون ما در مقام جعل موضوع میخواییم، همیشه انشاء حکم باید روی موضوعش بیاد، و چون موضوع در وقت انشاء و جعل همیشه وجود نداره، فرض وجود موضوع میکنه. مولا فرض وجود موضوع میکنه، حکم خودش رو میاره روی موضوع مفروض. این انشاء، ولذا انشاء حج میشه وجوب حج، انشاء وجوب صلات میشه وجوب صوم میشه. ممکنه زمانی باشه که اصلا کسی که موضوع صوم باشه وجود نداشته باشه مثلا، یا در وقتی باشه که اصلا ماه رمضان نیست. حالا انشاء داستان خودش رو داره، میاد روی عرضم به حضورتون که موضوع. این انشاء مبنای مرحوم آخوند رضوان الله علیه دارن که یک وجود انشائی تصویر میکنن در کنار وجود اعتباری. میگن انشائی که مولا میکنه در همون وعاء انشاء میمانه. عالمی داریم به نام عالم الانشاء، مثل عالم اعتبار. این عالم انشاء محفوظه. این انشاء، این فرمایش صاحب کفایه قویه و ما هم تقویتش کردیم و اختیارش کردیم و شاهد هم آیون ذکر میکنن، ما هم ذکر کردیم. شاهدش هم اینه. شما در عقد فضولی عرض به حضورتون که این دختر رو میخواد عقد بکنه، منتهی یه طرفه است، نه صحبتی با اون دختر شده نه اصلا اون دختر میخواد اینو، اما این آقا میخوادش. خب میاد عقدش میکنه، عقد میکنه فضولتن، یعنی از طرف اون دختر هم صیغه میخوانه فضولتا، خودش هم عرضم به حضورتون که خب این عقد انشاء عقد شده، این انشاء شد. آخوند میگه این انشائی که شد این از بین نمیره، انشا در وعاء انشا و در عالم انشا محفوظ میمانه. حالا اگر بعدها این دختر رضایت داد، من فضولتن از طرفش عقد خوندم، اگر رضایت داد دیگه نیاز به انشاء عقد مجدد نیست، چون انشائی که شده در وعاء انشاء محفوظه. و اگر ما آمدیم گفتیم عقد انشاء میخواد که حتما میخواد طبق به اصطلاح سیره‌ای که هست و عقد معاتاتی رو چیز نکردیم، اینجا این انشائی که در وعاء انشاء داشتیم و محفوظ هست کفایت میکنه. این وعاء انشاء و عالم انشاء اینه. حالا وجوب حج در وعاء انشائی خودش هست، ملاک هم داره، یعنی انشاء که در وعاء انشاء هست همیشه واجد ملاک هست، چون اگر ملاک نبود به مرتبه انشاء نمیرسید، یا ملاک در رتبه مقدم بر انشاء از مراتب حکم طبق نظر صاحب کفایه، یا از علل انشاء که تا علت نباشه معلول محقق نمیشه. پس انشاء که شد لا محاله ملاک محفوظه. این در وعاء انشاء وجود داره. حالا بعد از این وعاء چه زمانی فعلیت پیدا میکنه این انشاء؟ میگن هر وقتی که موضوع پیدا کرد این انشاء به مرتبه فعلیت میرسه. حالا یه کسانی مثل مرحوم آشمم دوسین کمپانی رضوان الله علیه میگن اصلا حکمی که به مرتبه فعلیت نرسیده لیس به حکم، اونو با کار نداریم، او اشکالش رو جواب دادیم در جای خودش. اینجا هر زمان موضوع پیدا کرد فعلیت پیدا میکنه، فعلیت پیدا میکنه این حکم. در حج وجوب حج در مقام انشاءه، از ملاک هم ناشی میشه. چه زمانی وجوب حج فعلیت پیدا میکنه؟ وقتی که موضوع محقق بشه. موضوع چیه؟ موضوع مستطیعه، موضوع مکلف دارای شرایط عامه تکلیفه و اضافه در اینجا شرط شرعی گذاشته شده. عرضم به حضورتون که مستطیع، البته ما استطاعت رو شرط شرعی ندانستیم، اگر خاطرتون باشه تمکن عرفی ما گفتیم کافیه. خب اینجا این حج وجوب در اینجا فعلیت پیدا میکنه، اما قبل از فعلیت وجوب نیست. وجوب هست، فعلیت نداره، فعلیت نداره. وقتی این حرف رو زدیم با این مقدمه‌ای که من عرض کردم، اگر من در این مواردی که وجوب هست و خود ثبوت وجوب دلالت میکنه و حکایت میکنه از ثبوت ملاک، اگر من عمل عبادی را به همین قصد آوردم، خود آقایون میفرمایند به قصد ملاک، به قصد ملاک آوردم عمل عبادی رو، علی وجه قربی هم آوردم، مقتضای قاعده باید اجزاء باشه، مقتضای قاعده باید اجزاء باشه. نمونش رو در تزاحم خیلی مبان میبینیم. در تزاحم یک امر به مهم داریم، یک امر به اهم. امر به مهم مثالی که میزنن در اجتماع امر و نهی، در اونجا میگن ما صلات رو داریم و ازاله نجاست از مسجد. حالا اینجور تصویر میکنن که ازاله نجاست از مسجد اهمه. خب بین وجوب نماز و ازاله نجاست از مسجد چه زمانی تزاحم میکنن؟ من وقت برای انجام هر دوش ندارم. اگر وقت داشته باشم خب اول ازاله نجاست بکنم بعد بیام نمازم رو میخونم. وقت ندارم. در اینجا امر به اهم که امر به ازاله نجاست باشه، حرف همه آقایون اینه، این تقریبا اختلافی ندارن. میگن این امر به اهم میاد فعلیت امر به مهم رو از بین میبره، ساقط میکنه. امر به مهم، امر به صلات، امر داره، صلات وجوب داره برا من، اما فعلیت نداره. درست شد؟ فعلیت نداره. حالا امر به اهم فعلیت رو سمت خودش میکشه. اگر من آمدم میخوام اسیان بکنم این امر به اهم را، اسیان بکنم، نمیخوام ازاله نجاست از مسجد بکنم، میخوام نماز بخونم، همین اعلام دوتا مبنا هست، همین اعلام میان و میفرماین اگر مهم رو اتیان بکنه به قصد ملاک کفایت میکنه. اینو همه فقها ها میگن الا زمان میرزای نائینی. توجه فرمودی؟ همه آمدن فرمودن امر به اهم، فعلیت امر به مهم رو از بین میبره، اما اگر کسی اسیان کرد اهم رو، گناه کرده، اما واجبی که آورده، نمازی که آورده صحیحه و مجزی هم هست از نماز واجب خودش، گناه کرده برای ترک اهم. خب سوال، مهم که امر نداشته، همین حرفا رو میزنن، میگن نه امر داشته، فعلیت نداشته امرش. تزاحم میاد مزاحمت اهم، میاد فعلیت امر به مهم رو از بین میبره، اما وجوب انشاء رو که نمیتونه از بین ببره. یعنی تزاحم اون حدی که میزنه مرتبه چیه؟ مرتبه فعلیته. مرتبه قبلش که انشاء باشه که نمیتونه بزنه، مرتبه قبل از او که ملاک باشه که نمیتونه بزنه. اگر این آقا آمد این مهم رو به قصد ملاک اتیان کرد، قائل شدن همه فقها به صحت این صلات، به صحت این صلات. اینی که عرض کردم تا زمان میرزا، چون میرزا آمده ترتب رو بحث کرده در اصول، البته محقق ثانی کلامی داره که ازش استفاده ترتب میکنن، منتها به قول بزرگان من شید ارکانهو مرحوم میرزای نائینیست، اونجا میرزا آمده حرف دیگری در اصول زده. حرفش این است که اگر من اسیان کردم امر به اهم را، به مجرد اسیان امر اهم فعلیت امر مهم برمیگرده، فعلیت امر مهم برمیگرده. این حرفو میرزا میزنه، مرحوم نائینی. خب اینجا ما هم قائل به ترتبیم در اونجا، اما بزرگان فقها ها تا قبل از نائینی همه نظر مبارکشون این بوده که اگر در اینجا اونا ترتب نمی گفتن، آخوند هم با ترتب مخالفه، اونا می فرمودن در اینجا در این مورد تزاحم امر به اهم میاد یوجب انتفاع فعلیت الامر بالمهم، اما همین امر به مهم که فعلیتش از بین رفته اگر اتیان کرد مهم را به قصد ملاک کفایت میکنه. این رو آقایون دارن دیگه. خب اینجا جاییست که وجوب فعلی نداریم اما اجزاء هست، اجزاء هست، درست؟ مل اشکال که ما بیایم در اینجا بیایم و بگیم استطاعت شرطه، اما شرط برای وجوب تام، یعنی وجوب فعلی، نه شرط برای وجوب در مرحله انشاء، شرط برای وجوب فعلی. یعنی اگر استطاعت نبود وجوب هست، اما وجوب تام نیست، فعلیت نداره. مثل شرایط دیگر تکلیف، همه شرایط تکلیف فعلیتش وقتیست موضوع پیدا کنه، موضوع خارجی. اگر کسی عاقل بالغ همه جهات با استطاعت فراهم شد، وجوب فعلی نسبت به حج پیدا میکنه، اما اگر این نبود وجوب هست، ملاک هم هست، اما فعلیت نیست. در اونجا چی میفرمایید اجزاء رو؟ اجزاء غیر واجب وجوب فعلی از به اصطلاح تکلیف، اونجا رو ملتزم میشید، اینجا رو چرا ملتزم نمیشید؟ اینجا هم همین جوره. و لذا مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه از حاصل کلامش این در میخواد بیاد سر اجزاء غیر الواجب عن الواجب، که در اینجا استطاعت شرط است، اما شرط برای فعلیت الامر بالحج، نه برای اصل وجوب، نه برای اصل وجوب. و تازه خود ما آیونی که آمدن و در اینجا استطاعت رو شرط، یعنی هممون شرط میگیریم، نوعاً به آیه شریفه تمسک میکنن، الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. روایات زیاد و متعددم که وارد شده اگر خاطرتون باشه مفصل گفتیم، همه تفسیر آیه است دیگه، همه تفسیر این آیه شریف است. در خود این آیه لله علی الناس حج البیت، علی الناس یعنی چی؟ یعنی بر عهده‌شه. ما بر عهده مردم گذاشتیم. من استطاع علیه سبیلا، یعنی من استطاع علا عهدتهی الحج، علا عهدتهی الحج یعنی چی؟ یعنی ذمه‌اش مشغوله. من استطاع حج گردنش میاد، آورد آورد، نیاورد مستقر میشه بر گردنش. اما آیا از این ادله استفاده میشود که اگر یک کسی بدون استطاعت حج آورد مجزی نیست ازش؟ لله علی الناس من استطاع شرطیت برای چیه؟ من استطاع شرط برای علی الناس، علی ذمت الناس. استطاعت که داره بر گردنش میگذاریم. حالا این استطاعت نداره، بر گردنش گذاشته نمیشه، اما خودش رفت و آورد، عبادت هم آورد، علی وجه قربی آورد، فرض اینه ملاک هم داره، امر استحبابی هم داره. اینجا این که مجزی نباشد از واقع، این خلاف قاعده است از نظر مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه. این مطلب. مطلب دوم در اینجا آیون، حالا یه ذره حوصله اینجا به خرج بدید، یه فرع ما میخوایم موشکافی کنیم، فقط منحصر به این فرع نیست، فرعای متعدد داریم ما، که این عرضی که کردیم یعنی اجزاء غیر الواجب عن الواجب رو تصویر کردن آیون و بر طبقش فتوا دادن یا احتمالش رو دادن. یکی از این فروع اینه. مسئله ای داریم که اگر شخص به حج رفت، همه اعمال حجش رو انجام داد، تا تقصیر کرد یا حلق کرد پولش رو دزدیدن، دیگه پول برای برگشتن نداره. این مسئله تو، آیا این حجش کفایت میکنه از حجت الاسلام یا کفایت نمیکنه؟ وجه این که کفایت نکنه اینه، آیون میگن استطاعت شرطیتش برای چیه؟ تا آخر اعمال که هیچی، تا برگشتنش هم هست. کسی که پول برگشت رو نداره، به قول آقای خویی کشفه که از اول مستطیع نبوده، یا به قول ما از همونجا اون فعلیت استطاعت زایل میشه. درست شد؟ پس این حجش مجزی نیست. اینجا مرحوم صاحب مدارک میفرماید که فوات الاستطاعه بعد الفراغ من افعال الحج لم يؤثر من سقوطه قطعا، فی سقوطه قطعا. استطاعت بعد از فراغ، این موجب سقوط از ذمه میشه، حج مجزیه. ایشون مخالفه. و الا اگر بگیم در اینجا این حجی که تمام کرده تقصیر کرده، حالا پول برگشتش از بین رفته، اگر بگیم این مجزی نیست، و الا لوجب اعادت الحج مع تلف المال فی رجوع، اون وقتا که هواپیما نبوده بلیتو بخره سوارشه تا اینجا بیاد، تیکه تیکه همینجور پول خرج میکرده تا برسه، این وسط های راه پولش تموم شد، حجشو به چه آورده، نصف راه هم اومده، نصف دیگه مونده، پول نداره، اینم باید بگیم حجش مجزی نیست و این نمیشه. مرحوم صاحب مدارک میگه او حصول المرض الذی یشق السفر معه، یا یه مرضی گرفت در وقت برگشته که براش مشقت داشت سفر کردن، اما چاره ای نداره، رفته حج، الان باید برگرده به خونش، این حرجی میشه. اگر قسمتی از برگشتش حرجی شد، این حج دیگه از حجت الاسلام کفایت نمیکنه. خب اینو میتونیم بگیم؟ صاحب مدارک میگه و هو معلوم البطلان. ایشون میفرمان این که بگیم این حجش مجزی نیست، این معلوم البطلان هست. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه این کلام رو از صاحب، بله چهارشنبه است، بله چهارش، من اینو ذکر کنم، مرحوم آقای حکیم این کلام رو از صاحب جواهر، از مرحوم صاحب مدارک نقل میکنن. بعد میفرماین لکن نفل جواهر قد یمنع معلومیت و بطلانه. اینجا معلومیت بطلان همچین واضح نیست. چرا؟ خود مرحوم آقای حکیم میفرماین ما در اینجا استطاعت که میگیم، یعنی پول رفتن، پول برگشتن، خرج سفر، همه اینا رو باید داشته باشه، هر جاش کم باشه استطاعت محقق نیست. حتی اگر بگیم رجوع الی کفایت در استطاعت دخیله، این رفت حج، برگشت به خونش هم رسید. وقتی به خونه رسید دید ورشکست شده، رجوع کفایت نداشته الی کفایته. این حجی که به جا آورده رفته برگشته از حجت الاسلام کفایت نمی کنه طبق این اساسی که ما داریم. خب میشه بهش ملتزم شد؟ چی میفرمایید؟ طبق این قواعد. حالا انشالله میرسیم. امروز چهارشنبه است، منتها من به مناسبت انتساب یوم و روز به حضرت رقیه بنت الحسین صلوات الله و سلامه علیها، قبل از اینکه به قول معروف برسیم اون حدیثمون رو بخوانیم، من این نکته رو میخوام عرض کنم. یک، متاسفانه این معنا هست که ما هنوز شاهد هستیم که تو تلویزیون رسمی مملکتمون، در رسانه ملی، در این ایام آقایی بزرگواری بنشینه اونجا و باز تردید کنه در وجود حضرت رقیه و انتصابش به سید الشهدا. تردید در طفلان حضرت زینب صلوات الله و سلامه علیه، دو آقازاده بزرگواری که حالا منشأ مدرک تاریخی و بساط اینا نمیخوایم بحث تاریخی بکنیم. به قول معروف محرم که میشه از یک ماه دو ماه مونده به محرم و ادامه پیدا کرده دیگه، حالا بقاعن استصحابم میکنن که به هر حال تا آخر ماه سفر بکشونن، که ما بشینیم هر روز یک گوشه از کار رو خرابش بکنیم، یعنی یه تیشهی برداریم همین جوری بزنیم به بنای عاشورا. من در درس قبل، درس اصول، این معنا رو عرض کردم، گفتم ببینید ما در اینجا نفس اصلا کار به مدرک تاریخی نداریم، نفس این که یک بنایی منتسب به حضرت رقیه سلام الله علیها امروز در مرکز دمشق سرپاست و مورد توجه زوار از مسلمین، چه شیعه و چه سنی است. اونجا فقط زائرین حضرت رقیه شیعه نیستن، سنی ها، زن ها. شما قبل ندیدید وضع مزار رو، ما رفته بودیم که دو تا اتاق بود در خود بازار ارزم بزرگتون که اونجا دمشق، دو تا اتاق بود، این قفسه همینجوری دور تا دور چیده بودن، اسباب بازی، عروسک ارزم بزرگتون، وسایل بازی بچه ها که اون خادمی اونجا داشت، گفت اینا خود این زنای شامی میارن نظر میکنن، بچه‌شون مریض میشه نظر میکنن، بچه‌شون خوب میشه این اسباب بازی رو میخرن میارن میذارن اینجا، و میگم اینم مصیبتی است برای ما، جا نداریم به قول معروف، چقدرم تو انباره. این بساط هست کنار این مزار، اون وقت دو تا اتاق بود. بعد این بنا رو چه افرادی که من خیلیاشون رو میشناختم، خدا رحمتشون کنه، از دنیا رفتن، چه جونی کندن، قدم به قدم این زمینای اطراف رو خریدن، گاهی به چه قیمتایی، تا اینجا رو توسعه دادن، این حرم رو درست کردن، این حرم سرپاست. دقیقاً کنار اینجا قصر اخضر معاویه است. معاویه اینها رو در خرابه شام کنار قصر خودش جا داده بود، به اصطلاح این خرابه و به قول امام سجاد مکانی که ما رو جا داده بودن مسقف نبود و شب از سرما و روز از گرما در عذاب بودیم، این کنار خود قصر بوده، اون قصرم مونده کنار این. اما قصر مخروب است، کاخ مخروب است، نمیتوننم بسازنه چون اثر باستانی حق ندارن دستش بزنن، این به عنوان آثار باستانی، آثار گذشتگان همین جوری باید بمانه. این دوتا کنار هم در دمشقه، این دوتا در همین دمشقی که اونایی که قدرت داشته، معاویه بیشتر از 40 سال خود معاویه حکومت کرده در این دمشق و شام، تا جایی که میتوانسته نشان علی ابن ابی طالب رو زایل کرده، تا اون آخر لعن بر علی ابن ابی طالب کار او بود دیگه، تو تمام منابر مسلمین رو همون منبری که خود علی ابن ابی طالب سر پا کرده بود علی رو لعن کردن. این فعالیت فرهنگی رو کرده. من سر قبر معاویه رفتم، شما رفتید یا نه؟ ما اونجا پرس و جو کردیم، یزید که قبر نداره، معاویه قبر داره. اونجا یه جایی درش هم بسته بود، مخروبه بود، اون وسطش تل خاکی بود، بعد یه خادمی مثلا اونجا باید داشته باشه نبود، آمد گفتیم آخه اینجا مثلا کسی چیزی که اونجا کسی میاد، گفت ما درشو میبندیم که یه وقت نیان آشغال بریزن یا چه بکنن. تو محیط سنی پایتخت معاویه که قبر معاویه اینجوره، اون کاخ خرابه به اون صورت، این رقیه سر پا مونده و نام امام حسین رو سر پا نگه داشته، بناء منتسب به رقیه، بناء منتسب به او. اینقدر هنر از یک دختر 3 ساله، این شوخی نیست، این عادی نیست، این یک عنایتی است. اونجا چند قدم از دمشق که بیرون میرید، اونجا تابلوهایی که بود، حالا بعد از جنگ و کار ندارم، قبل از جنگ هم همین جور بود، از سید زینب از دمشق که میرید بیرون، اونجا به نام حضرت زینب، اونجا بنای معظمی زینبیه از قدیم الایام خوب بوده، منتها الان خیلی اساسی ساخته شده، چند بارم بمب زدن، موشک زدن، خراب بکنن، تا نزدیک این محل هم دشمن آمد، اما به همت همین عزیزانی که رفتن اونجا این شهدای حرم خون میدن، اینا حفظ شده تا به امروز. اونجا حضرت زینب، شهر به نام زینبه، اونجا شهر نبوده، یه قریه خیلی دور افتاده بود، به نام حضرت زینب اینجا سید زینب شده، که الانم شنیدم شهر شده، به اصطلاح شهرداری براش گذاشتن، شیعه ها ریختن اونجا، هتل ساختن، چه کردن، برنامه های ریختن اونجا هست. الانم یه عده کسانی پیدا شدن میگن اصلا حضرت زینب در شام نیست، حضرت زینب در مصره، در مصره. خب بنابراین حضرت زینب که در شام نیست، حضرت رقیه که مشکوکه، تمام این بناهایی هم که اینجا هست، هر کجا سر سید و شهدا در این مسیری که اسرا رو می بردن، هر جا گذاشتن اونجا محفوظه، به نام رأس الحسین، مشهد و نقطه، فلان، اینا رو من همه رفتم دیدم. اونی که یه قطره خون میگن اینجا ریخته شده، طلا گرفتن، زیارتگاهه، تمام این آثار، اینام که کشکه. اگر ما تمام اینا رو موفق شدیم به قول این آقا همه اینا رو زایل کنیم، از ذهن و دل شیعه پاچ بکنیم، چی دستمون میاد؟ چه به ما میدن؟ شما مشکل سیاسی دارید؟ میخواید بگید چرا تو سوریه هستیم؟ چرا بچه ها رو میفرستید اونجا کشته بشن؟ این لازمش این نیست حضرت زینب و حضرت رقیه و امثال اینا رو نفی بکنید. این بچه هایی که میرن کشته میشن، این بچه هایی با هزار آمال و آرزو، اینا میرن اونجا برای اینکه این حرم مورد تعرض واقع نشه. مگه حجر ابن عدی قبرش دست اونا نیفتاد؟ چیکار کردن؟ جنازه حجر ابن عدی رو از خاک در آوردن، اولم یه کبی نشون دادن، بعد دیدن آبروریزیه. جنازه سالم حجر ابن عدی از قبر بیرون آمد، حجر ابن عدی بعد از 1400 سال این ندا رو داد که من اون عشقی که نثار علی ابن ابی طالب کردم فقط تو حیاتم نبود، بعد مرگم پای علی وایستادم، حتی به قیمت جابجا کردن جنازه و نبش قبرم. این رسالتی بود که این داشت، یا این پیام رو داد. ما چه چیزی آیدمون میشه از این معنا؟ چه چیزی؟ چرا این معنا رو اینجور ترویج میکنیم؟ چرا عقاید مردم رو زائل کنیم؟ اگه دونه دونه وارد بشیم، حضرت علی اصغر رو امام حسین آورد تو میدون یا همون دم خیمه بود، خب اینا نقلها مختلفه. ما همه این تردیدهای در نقل رو بیایم مطرح کنیم برای اینکه اصل رو بزنیم. بارها عرض کردم تحقیق در تاریخ غیر از تحقیق در فقه. ما در فقه روایت رو که بگذاریم میپردازیم به سندش بالا و پایین، در تاریخ این روایات اینجور نداریم. ما کتب معتبره، نقلهای معتبره، قرائنی که داریم، اصلا تاریخمون اینجور نوشته میشه، کنار هم قرار داده میشه. گفتم به بعضی از دوستان تو تاریخی که کوروشی که دارای این منشور حقوق بشری است که دنیا هم تجدیل میکنه ازش، این کوروش، خب از نظر تاریخی وجودش یه عده شک میکنن درش، یه عده شک میکنن. تو خود شاهنامه فردوسی یک جا کلمه ای از کوروش ذکر نشده، ولی تا بعضی میگن اصلا کوروشی بوده یا نبوده. 1400 سال پیش این قضایا ثبت شده، نقل شده، اون شاعر معروف در محضر امام صادق صلوات الله و سلامه علیه مرثیه خوانی میکنه، نام رقیه رو در کنار نام سکینه ذکر میکنه و امام گریه میکنه. آخه اینا، این قرائن رو ما در تاریخ نداریم؟ صرف این که شیخ مفید در کجا ننوشته کافیه؟ مگر تمام اولاد ائمه پیش همه این کسانی که سیره رو نوشتن دقیقا واضحه یا یکسان نظر دادن؟ یک کسی براش ثابت میشه یک کسی براش ثابت نمیشه. اما یک قصه وجود داره و اون این که من در درس قبل گفتم همه قضایای کربلا تازه به ما نرسیده، نرسیده قضایای کربلا، همش بیش از اینها بوده. شاهدم عرض کردم اونجا، وقت نیست الان تکرار بکنم. این واقعیت وجود داره. چرا وارد میشیم میراث خودمون رو خراب بکنیم؟ چرا وارد میشیم؟ اینو بگذاریم فقط برای وهابی ها. یک وقتی این وهابی ها خانه حضرت خدیجه رو خراب کردن. خانه حضرت خدیجه اونجا معروف بود، مردم هم می آمدن به در و دیوارش دست می کشیدن، خرابش کردن، به قول خودشون این مرکز شرک رو از بین ببرید. جاش دستشویی و توالت و حمامات به قول معروف ساخته بودن. من یادم هست اون زمان خیلی پیش بود یه روزنامه مصری در مصر، سنی هم هستن، اونجا در این روزنامه صفحه اول تیتر زده بود: خطاب به پادشاه سعودی، که اون زمان پادشاه فیصل بود. نوشته بود: یا امام الحرمین، هل ترا امتا تبول و علا میراسه؟ این سوال کرده بود، توالت درست کرده بودن دیگه. هل ترا امتا تبول و علا میراسه؟ این میراثی که به دستمون رسیده داریم چیکارش میکنیم؟ این میراثی که انقدر حرکت ایجاد کرده، هر حرکتی در داخل شیعه ایجاد شده، شما در طول تاریخ ببینید، در مقابل بنی امیه، در مقابل بنی عباس، در مقابل زوربندهایی که بودن، در این دوران اخیرمون حرکت مشروطه، نهضت ملی، خود انقلاب اسلامی، همه اینا از عاشورا سرچشمه گرفته. اینجا در دوران جنگ تمام دنیا کنار صدام بودن، ایران تنهایی داشت می‌جنگید. خیال میکنید اسلحه ما برتر بود؟ خیال میکنید امکانات ما برتر بود؟ این نوارای یا حسینی که رو پیشونشون بسته بودن و با ذکر یا حسین و یا ابوالفضل میرفتن جلو، یه سانتیمتر مربع از خاک این مملکت رو نذاشتن دست صدام برسه. اما هر سانتیمتر مربع چقدر خون روش ریخته شد. اینا رو کی کرد؟ امام حسینی که بعد از 1400 سال هنوز داره به ما زندگی میده، حیات ما متوقف بر اونه. اینا خرابش نکنیم، این سرمایه است. ما این که بیایم از دل مردم این اعتقادات رو برداریم، یه عده مثلا از این که یه روز در محرم به نام شیرخواره ابی عبدالله جمع بشن، ازدحام کنن، بچه های کوچیکشون رو بیارن بیرون، ناراحتن، میگن این که قبلا نبود چرا حالا باشه؟ خب این همون لاتایلات و مزخرفاتیست که وهابی ها بدعت بدعت درست میکنن. ما موظفیم به حفظ میراث، ما موظفیم به تجلیل از این میراث. مردم به سبک خودشون با علاقه خودشون هر کدوم یک جور میخوان این علاقهشون رو نشون بدند. این اربعین رو نگاه کنید. خب این زیارت اربعین، همین رو آقایون وارد بشن. اصلا اربعین اول خود اسرا آمدن به کربلا یا نیمدن؟ خب اختلافیه دیگه، اختلافیه. ولو از نظر ما اربعین اول امکان ورود بوده و واقع شده با جابر بن انصاری، اما جای صحبت داره. ما بیایم در اینجا شروع کنیم که اصلا این اربعین اول، این رفتن ارزم به زینب کبرا، خراب بکنیم این راهپیمایی عظیمی که هیچ قدرت سیاسی درش نقش نداره، هیچ پولی در این نقش نداره، خودجوش این خانواده عراقی هیچی نداره، اما هرچی داره تمام زندگیشو در اختیار میگذاره. گاهی از اوقات تمام سرمایهش یه چای و قنده، اونجا تمام بساط خونه‌شو میاره، دوتا فرش میداره، چای درست میکنه، التماس میکنه بیا چای بخورید، هیچی دیگه هم نداره. تا اون کسی که از کویت نمیدونم چه تعداد گوسفند که گفتن از 4-5 میلیارد تومان میشه گوسفند فقط فرستاده، همه اینا کنار هم هر کسی هر چی داره در اختیار میگذاره. وقت گذشته اما دریغم میاد، یه قصه رو باید درک کنم، دل من پره یه قدری از این قصه. اینا رو خراب داریم میکنیم. برای من یکی از بزرگان نقل کردن، گفتن یه آقایی رفته بود به بصره زنگ زد به اون شریکش رفیقش در کربلا که من دارم میخوام پیاده بیام کربلا و میام خونه تو. خب از بصره به کربلا 10 روز 12 روز طول میکشه. این راه افتاد آمد، شب رسید کربلا و آمد تو محله. آدرس گرفته بود، رفت اونجا آدرس خانه، پلاک رو اشتباهی گرفت، پلاک ها مرتب نیست. 3 تا خونه اون طرف تر رفت، در زد ایام اربعین. صاحب خانه آمد در رو باز کرد، نگاه به این کردید خاکی و بساط و پیاده آمده بود به قول معروف، پرید بغلش کرد و گفت بفرمایید، بردش تو و نشوند و پذیرایی کرد و خوش آمدید و بساط. گفت اینجا منزل فلانیه؟ گفت نه، منزل فلانی 2 تا منزل اون طرف تره. گفت خب شما پس اجازه بدید من میخوام خونه او برم. گفته بود نه، شما به ما وارد شدید. گفته بود که من با او قرار گذاشتم، گفته بود میرم میگم او بیاد خدمت شما. رفت به او خبر داد، اونم آمد، یه پذیرایی شد و اینا دعواشون شد. او گفت به من وارد شده. گفت امام حسین منت گذاشته سر من، این زائرش و اینجور خاکی از راه در خونه من رسونده، اینو من به تو تحویل بدم؟ اونم گفت بابا من قرار گذاشتم، دعواشون شد، آمدن بیرون جمع شدن مردم، خلاصه پریدن به هم. یک کسی آمد اینجا به اصطلاح وساطت بکنه فلان اون جلو و طول کشید و یه دفعه دیدیم عرضم به حضورتون که قصه اصلاح شد و اون آقایی که باش قرار گذاشتی بودیم آمد جلو، دست منو گرفت، گفت قرار شد بیای خونه من. گفتم چی شد؟ معلوم شد بین این خانه‌ای که ابتدا این وارد شده و اون خانه‌ای که قرار گذاشته یه خونی بوده، اینا از اونا کشته بودن و اونا دنبال این خونشون بودن. یعنی اون کسی که قرار گذاشته با این آقا اینه که اول خونش وارد شده، یه خونی از طائفه‌اش از بستگانش ریخته شده که مطالب خون بوده از اون آقایی که باش قرار گذاشته. بعد آخرش حاضر به اینجور شدن که من برعکس من گفتم از این خون من میگذرم به شرط این که این مسافر سید الشهدا بیاد خانه من. خونی که سالها بینشون بوده، موجب عداوت بوده، این خون رو ازش گذشت که این زائر سید الشهدا رو عرض بیاره تو خونش. این خلوص رو جایی میبینید؟ ما خراب کنیم همه اینها رو؟ اونجا نیست هل ترا امتن تبول و ارا میراسه؟ نمیشه زایع نمی کنیم این میراثی که دستمون رسیده با این خلوص؟ شیخ قبیله محترم اونجا، این جوان قومی برا من نقل می کرد، رفتیم اونجا پای گلی زخم، بهترین فرشاش و نوترین فرشا رو انداخته اونجا، ما نرفتیم رو فرشا، گفتیم پامون خونیه کثیف، آمد دست ما رو گرفت، هل داد، ما رو آورد رو فرش، گفت این فرشا رو برای شماها انداختم. اونجا ما رو نشوندن، کسی آمد پامونو بشوره، دوا بزنن، خود پیرمرد رئیس قبیله 90 ساله آمد اونجا، گفت نه اجازه بدید این کارو من بکنم. این پیرمرد میگفت ما التماس میکردیم نکن، اما پای ما رو میشست، دوا میزد، همینجور که این پای خونی و زخم ما رو میشست خم میشد، این پاهای ما رو میبوسید و گریه میکرد. این خلوص رو ما میخوایم از کجا بیاریم؟ چجور میخوایم حاصل کنیم؟ صدام در افتاد با این بساط، صدام رفت حرکت دوباره شروع شد، اینجور با عظمت تر رادیوهای خارجی و معاند اینا میان و میگن بزرگترین اجتماع بشری. اون وقت ماها تو خودمون، ما امام به سرا، دوباره میخوایم کار صدام رو تکرار بکنیم؟ ما هاکز از زنوبنا، ما هاکز از زنوبک. پناه بر خدا و السلام علیکم.